بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 493، سطر 9. و هو بعد از ثلاث درجات، الدرجه الاولى الاحسان فی القصد به تهذیبه علما و ابرامه از من و تصفیته حالا. سر احسان داشتیم، ایشون می فهمد احسان سه درجه داره. درجه اولا احسان در قصد، درجه دوم احسان در احوال، درجه سوم احسان در وقت، که وقتم در عرفان همون حالتی عرفانیه وقتی بره بالا، یعنی حالتیست که به قولیشون کسب در اشتخالت نشده، اجتهاد در اشتخالت نشده، حالت موهبتیست. ما وقتی وارد سلوک میشیم شروع میکنیم به ریاضت کشیدن، این ریاضت ها برای ما حالتی میسازند، این حالت کسبیه. به قولیشون اجتهاد و تلاش ما در اشتخالت داره. اما بعد از این حال کسبی یه حال موهبتی به ما افاضه میشه. وقتی نفسمون زمینه رو فراهم میکنه برای اون موهبت، خداوندم که رها و موهبت رو میفرسته. اون حالت کسبی دیگه نیست، ولی مقدماتش کسبی بوده، ولی خودش موهبتیه. ما در درجه سوم اون حالت رو رعایت میکنیم و توجه میکنیم. در درجه دوم حالاتی رو که با عمل به دست آوردیم ملاحظه میکنیم، در درجه اول هم قصد رو ملاحظه میکنیم. پس اینطور شد که احسان درجه اولش احسان در قصده، درجه دومش احسان در این حالاتیش که با اشتهاد به دست میاد، درجه سومش احسان در اون وقته، یعنی در اون حالات موهبتی. حالا ابتدایشون درجه اول توصیح میده که در قصده، منظور از قصد همون نیته. احسان در قصدشون سه قسمش میکنه. یکی قصدی که مستند به علمه، یکی قصدی که پشتیبانش عزمه، یکی هم قصدی که در حال و حالت عرفانی انسان دخالت میکنه. این ستا رو ایشون یه احسان در قصد، یعنی احسان در نیت. احسان در نیت اصلا اگه علمی باشه معنیش اینه که علمش ظاهری که همون علم فقهه در اعمال به ما چه دستوری میده، میگه چه نیتی بکنید. ما طبق اون چه علم به ما تعلیم میده طبق همون قصد میکنیم، کاری نمی کنیم که بدعت بشه. اسلام مثلا گفته این نماز واجبه، منم با همونی که علم به من گفته، فقه به من گفته عمل میکنم، همونطورم نیت میکنم. اگه بیام این نماز واجب رو مستحب بش کنم میشه بدعت، این انحراف در قصد و نیت میره و این احسان نیست. احسان اولی احسان است که علمم رو تهذیب کنه، نذاره من از موطنی که علم به من اجازه داده تجاوز کنم، کمش کنم یا زیاد کنم، بدعت نذاره. این مال علمه، تهذیب در علم، تهذیب احسان به لحاظ علم. احسان یعنی احسان در نیت، احسان در نیت رو به لحاظ علم تعذیبش میکنن، تعذیب میکنن، این مبرش میکنن از بدعت. دوم به لحاظ عمل، این نیت رو ابرام میکنن، یعنی عزم میکنم که این نیت ابرام و محکم بشه. نیتیست که اسلام به من اجازه داد، علم به من معرفی کرد، بعد عمل من و عزم من هم این نیت رو ابرام و محکم کرد. سوم این حالتی که به من از این نیت دست میده اینو تصفیهش میکنم، این حالت ممکنه طوری بشه که یه ذره شریک توش قائل بشن، یعنی نیت کنم برای خدا اما شریکم بیارن، ریا هم بکنن. این درجه اولای احسان تصفیه میکنه حالت منو، میگه اون ریا با اینهایی که عجب و اینهایی که باعث خرابی نیت میشه که نبذار. پس احسان در درجه اول، احسان در نیته. احسان در نیت سه تا هم داره. این که میگه نیت تو طبق علم فقه و طبق علمی که شریعت بوده تنظیم کن. دوم میگه این نیت تنظیم شده تو که توش بدعت نیست محکم کن، ابرامش کن. سوم میگه این نیت که یه حالی برای تو درست میکنه اون حال برای خدا خالص کن، دیگری رو توش راه نده که ریا بشه، برای خدا خالصا انجام بده. پس احسان در نیت این سه تا خصوصیت داره. اگه کسی تونست این سه تا خصوصیت رو داشته باشه باید بدونی که به درجه اول احسان رسیده. صفحه 493 هستیم، سطح نهم. و هو علی سر درجه این احسان از درجه تلولو الاحسان فی القصد، قسم این نیت. احسان در قصد به این سه تا حاصل میشه. یک، به تحضیر علمن قصد رو تحضیر کن به لحاظ علم، یعنی همون قصد رو تو مساوی کن با آنچه علم به تو آموخته، تحضیرش کن، انحراف از این قصد پیدا نکن، بدعت نذار. همون قصدی که علم به تو آموخته همون رو تحضیر کن، از بدعت ها و چیزهای مندراری خالیش کن، فقط بذار همونی که علم به تو تفهیم کرده همون رو داشته باشه. دوم، و ابرام هی از من، اون قصد رو محکم کن به لحاظ عزمی که میکنی، یعنی یه اراده سستی نداشته باش، یه اراده پر داشته باش، و این با اراده پر اون قصد رو محکم کن. سوم، و تصفیتی حالا، این تصفیه قصد به لحاظ حال، حال یعنی اون حالتی که با این اعمال برای ما حاصل میشن، اون حالت رو شما تصفیه کن، صافش کن از زواید، از مزاحمت ها که همون ریاست، خالیش کن. در چه حالتی گفته میشه انسان به درجه اول احسان که احسان در نیت رسیده. ال احسان فرق است، یعنی احسان فی نیت العمل. به انیر الله یا علمه فی کتابه و علا لسان نبی. در نیت عمل باید اینطور ببیند خدا را، یرا این شخص محسن خدا را که داره تعلیم میدهد این قصد را در کتابش و در سنت نبیش، یعنی علا لسان نبی، تعلیم میدهد که چند فیان بل عمل و یقصده چگونه عمل نیت کند و قصد کند. اگه گفته واجب نیت کن، واجب نیت کنه. اگه مستحب نیت کن، مستحب نیت کنه. هر چی شریعت تعیین کرده همونی که خدا تعلیم داده همونو ما نیت کنیم، بدعت نذاریم. فیحذب قصده، این شخص سالک قصدش رو تحذیب کنه. تحذیب کنه این خلاف اون چی شریعت گفته قصد نکند. ای یسله و اصلاح کند قصدش رو و یسدد و محکمش کند به علم الله، از طریق علم خدا، اون علمی که علم خداوند به این سالک در شریعت خودش. سالک خدا در شریعت خودش به سالک تعلیم داده، همونی که خدا تعلیم داده تحذیب کنه، یعنی خالی از مندراری ها کنه، همون انجام بده. لیکون قصده، این کار انجام بده، مخالفت با شریعت نکنه، به همون علمی که خداوند تعلیم کرده عمل کنه تا قصدش مطابق لما عمل الله بهی به علمه باشد، قصدش مطابق باشد نسبت به اون چیزی که خدا به اون علم به اون عمل کرده، به علمی یعنی به تعلیمی، از راه تعلیمی که داده، چه تعلیمی در قرآن چه تعلیم در سنت نبی، با اون تعلیم عمل کرده، ما باید طبق اون عمل تعلیم عمل کنیم. اخ میشه احسان در قصد، احسان در قصد به لحاظ علم. حالا به لحاظ عزم و ابرام
و باشید این که نوعش باشه ریایی نباشه و اینا را همین جمله میخواد بگید؟
نه ریایی نبودن رو اون افت تصفیت حالا اون ریا رو منتفی میکنه، یعنی این حالی که الان بر تو پیش آمده اینو به کسی اظهار نکن، این حال بین خودت و خدا باشه، اینو بذار صاف بمونه، به دیگران اعلام نکن که از اون حالت صافی درش رو یکی درش کنی. ریا رو اون مطلب سوم نفی میکنه، مطلب اول هم توی من از میکنم بدعت رو نفی میکنه، میگه اون چه خدا تعلیم داده اون نیت کن، از خودت حرفی در نیار. دوم میگه، سوم میگه وقتی که شما عملی کردی و یه حالتی برات دست داد اون حالت رو خالصا لله بگی، به لحاظ حال ریا نکن. البته این که مفهم بود میشه رو کرد، یعنی نسبت به عملت نه نسبت به حالت، نسبت به عملت هم تو که دستور دادم گفتم لله انجام بده، گفتم اینو واجب ولی لله، یا مستحب بازم لله، هم مستحب بودنشو بهت یاد دادم هم لله بودنشو رو دادم، هر دو هم رعایت کن، خلاف نکن، این مال عمل ها، عمل با این دو تا انجام بده، بعد اون حالتی که برات پیش آمده اون حالت رو تصفیه کن، در اونم ریا نکن، که یه نوع ریا رو بذاریم تو همین بخش اول قصد، یه نوع ریا رو تو بخش سوم. در بخش اول میگه خود عمل رو ریا نکن، در بخش سوم میگه به لحاظ حالی که پیدا کردی حالتو آشکار نکن، حالتو بذار بین خدا و خلق، بین خدا و خودت بماند. و ابرام هو ای احکام هو به عزم امضا هی جزمن، این قصد رو ابرام کن، ابرام کن این احکام کن، محکم کن، به چه صورت؟ به این که تصمیم بگیر امضا این قصد رو جزمن، جزمن امضا کنی، حتی لا یتغیر نیت او، تا نیت این محسن تغییر نکند، یعنی اینقدر محکم این نیت رو حفظ کند که تغییر درش را پیدا نکنه. سوم و تصفیت و انشو به ریا و نفاق و طلب العوض، تو این قصدت رو که منشأ حالت خاص برات شده اینو صافش کن، از چی صاف کن؟ از ریا، از نفاق، از طلب عوض، نه که این نماز رو بخونی این حالو به دست بری تا خدا بهت کرامت بده که از این در این حال بخوای از این حال عوض بگیری، یا حالا خدا بهت عوض بده کرامت، یا دیگری بهت عوض بدن که بهت احترام بزن و مراد قرار بدن و مریدت بشن، همه اینا رو بذار کنار. تصفیت این قصد از شوب ریا و نفاق و طلب عوض و علت الغرض، یعنی بیماری غرض، یعنی غرضی هم تعیین نکن، فقط به خاطر خدا این کار انجام بده و با گذار به خدا بکن، هیچ انتظاری نداشته باش، غرضی را تغییر نکن، عوضی را مطالبه نکن. حالن حالن نیفی حال شهود للمعبود، شما وقتی این ریاضت رو میکشی این عمل رو با قصد انجام میدی یه حالتی برات پیدا میشود که اون حالت شهوده، اون حالت شهود صاف کن از ریا و اینها، حتی یستوی اله قصدو، تا قصد خدا به خدا مستوی شود، یعنی انحراف پیدا نکند. تو که داری قصد میکنی قصدتو نذار انحراف پیدا کنه، بذار به سمت خدا بره، یستوی اله اینه الله قصدو بین قصد الله، قصد الله به طور مساوی یعنی بدون انحراف به سمت خدا بره، ولا یمیلو الی ماسبا، این قصد تو منحرف نشه به ماسبای خدا، ولو لفتتن، ولو یه در یه لحظه، ولو در اندک زمان، ولو در یک التفات، این نظر از قصد تو به سمت غیر خدا بره، از اول تا آخر این قصد به سمت خدا باشه، منحرف به ماسبای خدا نشه. روشنه. خب از چرا وقتی کسی این حالت رو پیدا کنه که قصدش این ستا امتیاز رو به دست بیاره، میگیم تازه وارد درجه اول احسان شدی. حالا درجه دوم احسان رو میخوام بگیم، احسان در احواله، مورد از احوالم اون حالت موهبتی نیست، حالتیست که به عارف دادن منطقه با اجتهادش، با عملش، با ریاضتش. تو اون حالت ایشون باید کارهای انجام بده که اون کارها رو میگه احسان، یعنی اون حالت رو باید با احسان اداره کنه. ایشون میفهمد که یرایی ها غیرت هن. یعنی رعایت کند اون حالت رو از طریق غیرت. غیرت یعنی حالت دفاع گرفتن، حالت دفاع بگیر، یعنی کاملا محافظتش کنه، اغیار درش راه نده، مواظبش باشه. شخص وقتی مواظب مثلا عیالشه، هیچ جور اجازه ای که این عیال رو از رعایت این در بیاره اجازه نمیده، غیرتا رعایتش میکنه. حالا این حالت به من داده شده، منم باید نسبت این حالت غیرت ورزم، کاملا مواظبش بشم، رعایتش کنم. چجوری رعایتش میکنی؟ از شدن اون خودش حالا توضیح میده بدن از میکنم و تظرفاً سترش کنی. تظرف به معنای پاک کردن از زوایده، یا به تعبیری پاک کردن نجاساته. تو این حالت رو باید از نجاسات پاکش کن. بعد میگه که تحقیقاً هم تصحیحش کنی. تحقیقاً تصحیحش کنی یعنی چی؟ یعنی حالت. اون دوتا که روشن شد، غیرتن رعایتش کنی، این همونطور که یه شیعی رو که در کنف میگیری و حفظ میکنی، اون حالت رو در کنف میگیری و حفظ کن، که شاره بیان میکنه چجوری. دوم میگه تنزهش کنی، تظرفش کنی یعنی تنزهش کنی. تنزه یعنی پاک کردن از نجاسات و آلودگی ها. شما این حالت رو از نجاسات و آلودگی ها پاک کن. سوم میگه تصحیحش کن در خارج، چون حالات که برای ما پیش میاد بعضیش الهیه میشه صحیح، بعضیش شیطانی میشه ناصحیح، بعضی مخلوط میشن. ایشون میگه که این حالت رو تصحیح کن، یعنی صحیحش رو بگیر، شیطانیش رو دور بریز. اونجا هم که صحیح و شیطانی قاطی میشه، تمیز درست کن، جداشون کن. بعد بیان میکنه، خیلی جالب هم هست بیانش. حالا ما در بین خودمون میگیم از کجا بفهمیم که این حالت رحمانیه پیش آمده یا شیطانیه؟ این از کجا بفهمیم؟ ایشون داره بیان میکنه تصحیح چگونه باید باشد. از همین طریق تصحیح شیطانی بودن و رحمانی بودن شوشن میشه. ایشون میگه که هم علامات رو ملاحظه کن، هم عبارز رو، هم آثار. سه چیز رو نگاه کن. اون علامات میتونن شیطانی باشه، میتونن رحمانی باشه. عبارز هم همینطور، آثار هم همینطور. که نه توضیح میده رحمانی بودنشون و شیطانی بودنشون. از میکنم یه معیار خوبیست برای تشخیص رحمانی بودن احوال و شیطانی بودن، چون در باب عرفان این تشخیص خیلی مهمه که انسان متوجه بشه که این از جانب رحمان آمده، این کشفش، این حالش، یا این که از جانب شیطان آمده، که معلومه این خیلی مهمه. یعنی اگه رحمانی باشه قبولش میکنیم، شیطان باشه دورش میندازیم. ایشون داره بیان میکنه که چطوری تشخیص رحمانیه، چطوری تشخیص بده که شیطانیه. میگه علاماتو ببین، عبارزو ببین، آثارم ببین. هر سرم خود اشاره توضیح میده. غالبا اینطور میگن اگه بخوای بفهمی رحمانیش این حالتت یا شیطانیش، ارزش کن به شریعت. اگه دیدی مطابق شرع بگو رحمانیش، اگه دیدی مخالف شرع بگو شیطانیش. ایشون این حرف درستیه، این معیار خوبیه، اما ایشون اون معیار رو نمیگه، شو یه معیار کلیه، شاید تشخیص دادن یه خود سخت باشه، یه خود خلاصه تر و جزئی ترش میکنه معیار رو. میگه ببین علاماتش چیه، عوارضش چیه، آثارش چیه. نه اینا رو بیان میکنم. من نمیدونم میرسم تو این جلسه این ستارم توضیح دم یا نه. من مختصر گفتم که وقتی وارد شهر شدم مفصلش کنم. همین فهرستی که الان ذکر کردم شنونده رو با اصل مطلب آشنا میکنه، وقتی خواستن اصل مطلب رو توضیح بدن توضیح رو تجربه میفته. و درجه ثانیه الاحسان فی الاحوال، این قبلی احسان در قصد بود، این احسان در احواله که از میکنم احوالی که با اجتهاد تو دست میاد، نه احوالی که موهبت حساب بشه. خودشم بیان میکنه، خود شاهده بیان میکنه. و هو یعنی احسان، این است که رعایت کنم اون احوال رو غیرتن، یعنی غیرت رو بیارم و احوال رو از طریق غیرت حفظ کنم. غیرت اجازه اغیار نمیده، غیرت اجازه اغیار نمیده، غیر رو بیرون میکنه. منم باید غیر رو بیرون کنم، تو این احوال حق ندارم غیر رو راه بده، این احوال باید خدا انجام شده، پس باید فقط مال خدا باشه، غیر توش نیاد، خالصا لله باشه. دوم و یسترها تظرفن، بپوشونه این احوال رو، این عارف این احوال بپوشونه، تظرفن یعنی به این حیث که تنزهی به این احوال بده و این رو از آلودگی خالی کنه. آلودگی رو ایشون میگه مثلا گفتن به مردم فاش کردن، این روز آلودگی میبینه که این ریاست دیگه. حتی ریا هم نباشد، حتی ریا هم نباشد بازم اعلامش نکنه. گاهی ممکنه آدم یه چیزی رو ریام نکنه، برای خدا انجام داده تا آخرش مال خداست، اما به این نمون میگه، خودش هم محکم نگه هم داره که مبادا به انتظار این کسی من احترام بذاره گفته باشم نه گفتم یه عملی کردم گفتم، اینم باز مقامش نتفایی، این عمل هم مقامش نتفایی. ایشون میگه این کارم نکنه، اینم یه نوع آلودگی و کدریه برای عمل، که عمل رو تظرفن یعنی به خاطر نزاهت و به خاطر پاکی از آلودگی بپوشونه، که آلوده برای سر گفتن آلوده میشه، این آلودگی رو عمل رو بپوشونه تا آلودگی حاصل نشه. و یه سه ها تقریبا این سبایی خیلی مهمه، این احوال رو به عنوان تحقیق و وجود خارجی تصحیحش کنه، یعنی وجود خارجی رو وجود خارجی صحیح قرار بده. صحیح یعنی که رحمانی باشه، باطل یعنی نفس شیطانی باشه. اینو باید رحمانی قرار بده، شیطانی قرار نده. حالا چی جوری رحمانی چی جوری شیطانی، اینو خود اشاره توضیح میده و خیلی سن عرض کنه. المراد بالاحوال هنا یعنی در این قسم دوم، در این درجه دوم، احوال در درجه دوم با احوال در درجه سوم فرق میکنه، اگرچه ما به لفظ فرق بهشون گذاشتیم، اینجا گفتیم احوال، اونجا گفتیم وقت، فرق لفظی بهشون گذاشتیم، ولی فرق عملی هم، فرق واقعی هم دارن. احوال اینجا حالات نیکو ایسیاره سالک به نصر ریاضت حاصل این شود که با ریاضت و عمل اون احوال رو دست میاره، احوالی که ما در درجه سوم میگیم احوالی که خدا رو شفاظه میکنه. من اینو اشاره بکنم، یه آقایی در علوم غریبه کار کرده بود، زحمت هم کشیده بود، گفت 10 سال من در این علوم زحمت کشیدم، هیچ نتیجه آیدم نشد. 10 سال دوم شروع کرده در علوم غریبه، بازم در این بین به من حاصلی نیمد. در انتهای این 10 سال دوم اون تعبیرشون بود، از جانب خدا ریزش کرد. حالا من میگم افاضه شد، اون گفت ریزش کرد، ریزش شد، چیزهایی به من روشن شد که اصلا فکرشم نمی‌کردم، که بعد من گفتش من تمام چیزهایی که خدا بهم افاضه شد بهت میگم، ولی اون افاضاتی که بعد 20 سال شد بهت نمیگم، اونا رو خود رو دنبالش به تمام افاضه خواهد شد. این یه چیزهایی بعد از اعمال ما افاضه میشه که ما اول پیشبینی نمی کنیم، اون میشه احوال موهبتی، چون اونا خیلی موهبن، شیطان تو اون احوال موهبتی هم دخالت میکنه، حتی باید اونجا رو مواظب باشه که دخالت نشه. اگه در احوال که الان داریم بحث میکنیم ملاحظه کرده باشیم، در اون احوال هم موفق میشیم که ملاحظه کنیم. مهم اون احواله، احوال موهبتیست. خود ما هم در درس خوندنمون توجه میکنیم همینطوری، اصلا اولی که وارد فصل این فلسفه میشی، خب با یه ابهام این فلسفه رو میخونی، سعی هم میکنیم که ابهام رو حل کنیم تا حدی هم حل میشه، ولی یه دفعه متوجه میشیم که فلسفه تموم شد و من همه شو یافتم. این تجربه شده من همه تون تجربه شده که میبینید یه دفعه میسید که هست چه خوندیدن هست، اون محبته به قول اون آقا ریزشه که بعضی آقا دادم فکر میکنم من اینو کجا خوندم، اینه تو ذهنم هست ولی نمیدونم کجا خوندم، این همون موهبت شده. بعضی میگن ما هرچی فلسفه خوندیم تا قبل نفهمیدیم، یعنی افاضه‌ای پیش نیمد، افاضه پیش شد آدم آگاه میشه. یا خیلی از فقه اصول میخونن آخر سر اون افاضه‌ای که به مشتهدی میشه بهشون نمیشه، یعنی این همه زمان چیز آخر مشتهد نشد، ولی یک کسی آمده چند سال درس خونده مشتهد شده، فاضل اندی قبل از بلوغ مشتهد شد، بعضی این 90 سالش میشه درس میشه خواهد مشتهد بشه. اینه اون مهم اون افاضه است که بعدن میشه. این از میکنم در تمام علوم اتفاق میفته. اون آدم در اون غریبه به من توضیح داد، خود من در فلسفه این فلسفه هم پیش آمد، در فلسفه یکی دو سالش نخونده نفهمیدم چی شد، دیدم همه چی میدونم. افاضه درست میکنه همه چی رو. در عرفان هم همینه، نه عرفان نظری، عرفان عملی رو عوض میکنه. در عرفان عملی که ریاضت میشی خب خیلی حالت برای پیش میاد، ولی پشت اون حالت اون افاضه میاد، اون افاضه احوال موهبتی است که ما از در درجه سوم بحث میکنیم و اسمشو وقت میذاریم. المراد بالاحوال هنا احوالی هستن که میراث اعمالن، به تعبیر دیگه ثمرات اعمالن، حاصل اعمالن. حتی یکون للاشتهاد فی مدخلن، اعمالی که برای اشتهاد، احوالی که برای اشتهاد در احوال مدخلیت هست، یعنی با اشتهاد به دست میاد. البته ایشون کلمه خیلی قشنگی داره، میگه احوالی که اشتهاد من درش دخالت میکنه، نمیگه اشتهاد من حاصلش میکنه، و خیلی مؤدبانه است، چون همون اعمالی که من میخوام مقدمه قرار بدم برای اون احوال، همون اعمال به توفیق الهیه، اونم مال من نیست. لذا ایشون تعبیر نمیکنه اون اعمال و اجتهاد من اون حالات رو به وجود آورد، میگه در اون حالات دخالت کرد، مثلا علت مؤده دخالت کرد، علت واقعی خداست. دقت میکنی کلمه مدخل در اینجا خیلی قشنگ آمده، ایشون میخواد بیان کنه که اعمال من اون حالات رو نبردند، دخالت کردن در آمدن اون حالات، چون اعمال من هم اصلش مال خداست، توفیق الهی انجام شده که من این اعمال رو عمل کردم. حتی یکون رو اشتراد فیها مدخلون، یعنی در این احوال. اما احوالی که مواهب صرف هست اشتراد من کار نداره. کم و فل قسم لذی یلی حاضر قسم، در قسمی که به دنبال این قسمه، این قسم درجه دومه، قسمی که در دنبال این درجه دومه درجه سومه. ایشون در اون سوم یه فلا مدخل اشتهاد فیا، این در اون حالات، در اون احوال اشتهاد من دخالت نداره، فقط موهبت و تفضل الهی. پس بین درجه دو و درجه سوم با اینکه هر دو مربوط به احوالن فرق روشن شد. قوله این احوال توضیح داد. حالا قول بعدی مصنفه که هو انجلوه غیرتن توضیح میده و در مراعات غیرت سه تا توضیحشون داره که سه تا رو با هم جمع کنی معلوم میشه که احوال رو رعایت کردی. و هوان یرایی ها غیرتن معنیش اینه یقار علیها، غیرت به وزد بر این احوال. یعنی چی غیرت به وزد؟ یک یرای حقها، دو خط بعد و یحفظ و هن عیون الاغرار، یه خط بعد و اندیان غاد الاحکامها. سه تا شرط میکنه تا مراعات یراه یا غیرتن روشن بشه. شرط اول اینه که حق این اعمالو یا احوالو ببینه. حقو ببینه یعنی چی؟ یعنی نگه من این کار رو کردم این حالت آمد، این حق نیست. حق اینه که خدا به من توفیق داد، با قدرتی که به من داد، با ارادهی که داد این اعمال انجام شد. تازه خیلی هم دقت کنه میگه اعمال انجام شد، میگه اعمال انجام دادم، میگه با قدرت خدا و اراده‌ای که خدا داد دستوری که داد اینا همه باعثن که عمل انجام شد. نمیگه الان من عمل من انجام دادم. تا این حد رعایت میکنه حق مطلب رو، که حق مطلب این نیست که بگم من کردم، حق از این که خدا کرده. بله اگه بگم من کردم یه اداست، یه ادای کفی نیست. پس یکی از شرایط مراعات احوال غیرتن همینه که حق این اعمال رو رعایت کنه، اینو اون چی در مورد این اعمال حق اونو بگه، نه این که به خودش نسبت بده، به خدا نسبت بده که حق همینی که به خدا نسبت دارد. فیرای حق این احوال رو در چی حق این احوال رو رعایت کنه؟ در این که یراها من الله تعالی، یعنی این احوال رو از جانب خدا ببینه. لا من عملی به شادی، نگه از نایه ریاضت من این کار آمد، نگه ریاضت کشیدم تا این احوال رو به دست آوردم، بگه ریاضت کشیدم با قدرت الهی احوالم حاصل شد با تفضل الهی. فإن العمل والإرشاد إذن منه تعالى ومن توفيقه، عمل إرشاد هم که میکنه از جانب خداست، پس عمل إرشاد هم به خودش نسبت نده، به خدا نسبت بده، احوالش هم بر این چه که به خدا نسبت میده متوقف کنه و مبتنی کنه. این یکی از شرایط مراعات غیرتن این بود که حق درباره این اعمال و حالات رعایت کنه، یعنی به صاحب حق نسبت بده نه به خودش. دوم، و یحفظها عن اعین الاغیار حتی یبقا خالصتا لبچه الله تعالی، حفظ کند این احوال را از چشم مردم تا اینکه این احوال خالص لبچه الله باقی بماند، نه تنها به خدا نسبت بده، بعد از اینم که خدا نسبت داد و انجام شد خیلی نه خیلی اصلا مشروعش نکنه، مگه یه جایی که لازم باشه خودش تأسیس میده، خدا بشه اجازه میده که اینجا بگو و الله ظاهر نکنه به مردم. خیلی از این عرفا هستن که باطن خیلی کارا میشن بکنه، خیلی کرامت هم میزنه شما، ولی به کسی نمیگن، دهنشون میبنده صرف محکم که فاش نشه. ایشون میگه این احوال باید حفظ کنید، فاش نکنید روش هرکس، مگه حالا یه موقعیتی پیش بیاد که به شما باطنن دستور داده باشه فاش کنید. سوم، و ان ینقاد لحکام ها شکرن لله تعالی، انقیاد و اطاعت داشته باشه نسبت به احکام این احوال به خاطر شکر. شکر رو دیگه میدونیم که یه شکر ظاهری داریم، یه شکر باطنی داریم به معنوی. شکر ظاهری رو دو جور عمل میکنیم، یکی اینکه میگیم شکرن لله الحمدلله همینه که الان ما داریم، یه نوع دیگه همین شکر ظاهری انجام میشه که اینو مرحوم توسی در کتابش آورده از روایت هم استخراج کرده، اسم کتاب الان یادم نیست، میگه که اگر نعمتی به تو برسد و تو متوجه بشی که این نعمته، نعمت نیست نعمته، و متوجه بشی که از جانب خداست، همین شکره. لازم نیست الحمدلله بگی، همون توجه به این که این نعمت است و توجه به این که از خداست کافیه، خدا منو شکر قبولش میکنه. اگر با لفظم گفتی که خب کامل تر شده، این میشه شکر ظاهری که حالا یا با لفظ گفته میشه یا با اون دوتا علم گفته میشه. ولی یه شکر معنوی داریم که شکر ظاهری قوی تره، به اونی که تمام نعم الهی رو در آن چه خدا به خاطر اون چیز افاضه کرده به کار ببریم. دست ما داده مثلا نه برای این که تو گوش یتیم بزنی، بلکه برای این که بار یه نفر رو برداریم. مثلا پا رو داده نه به این که ما در یه جایی که خطا انجام میشه بریم، این که بریم مسجد مثلا، بریم مثلا مزار فرشمی بزرگان، پا رو برای نبا ما داده، ما پا و دست در همون چیزی که خدا با ما داده مصرف کنیم، که شکر معنوی بسیار کمه، قلیل من عباده شکور. خیلی شکر ظاهری ممکنه در خیلی باشه، اما این شکر معنوی شکر باطنی در خیلی نیست. حالا ایشون میفهمد که همین شکر معنوی داره میگه. وقتی اون حالت به شما داده شد، اون حالت احکامی داره، شما مطیع اون احکام باشید، که مطیع بودن هم شکره. یعنی دارید از این احکام، در این از اون حالات شکر میکنید به این معنا که مطیع احکامید. مثلا احکامی که داره، شاید همین فرض کنید که یکیش تواضع باشه، که تواضع در مقابل خدا و تواضع در مقابل مردم، به این معنی که خداوند مثلا دوست داره. یا مثلا فرض کنید یکی از احکام و احوال اینه که تقویت کنید حال رو تا مقدمه شود برای حال بالاتر. اینا همه رو شکران لله انجام بدن. یعنی اگه این حالت به من دست داد، جوری عمل کنم که گویا خداوند به هم جهت این حالت رو به من داده، نه اونطور که خودم دلم میخواد. این میشه شکر این حالت، شکر معنوی این حالت. همونطور شکر معنوی دست اینه که در هم جایی به کارش بدم که خدا برای اون چیز خلق شده، شکر معنوی حالت هم همینه. خب انسان اولا این حالت رو از خدا ببینه، نه از خود عمل خودش. ثانیاً از اغیار حفظش کنه، به هر کسی نکه. ثالثاً احکام این احوال رو ملاحظه کنه و تا شکر این احوال انجام شده بشه. در این صورت گفته میشه یرائی ها غیرتن، یعنی با غیرت این احوال رو رعایت کرده. بعد عبارت بعدی مصنفین یسترها تظرفن، یعنی این حالات رو ستر کنه، بپوشانه. تظرفن یعنی تنزهن، یعنی به خاطر اینکه این حالات با گفتن به این و اون مبتلا به ریا میشه، مبتلا به عجب میشه، مبتلا به نفاق میشه، یه آلودگی ها کنارش میاد. شما تنزه بدید این حالات رو از آلودگی ها به توسط ستر این حالات. این حالات رو بپوشونید تا این حالات منزه بشن، پاکیزه بشن از این نجاسات مثل ریا و نفاق و عجب و اینها. و یستر هن الناس، یعنی یخفی آثارها، آثار این احوال رو خواهد مخفی کنه. این احوال آثار دارن. آثار یعنی پیامد، پیامد یعنی واردات، یه چیزایی بر ما وارد میشه. اون حالت خوب حالت باطنیه، میتونیم سترش کنیم، ولی واردات وقتی وارد میشن، در ابتدا به قول ابن سینا در نمت نهم میگه که وقتی وارد میشن شما رو مضطرب میکنند، به توی که اون که کنارتون نشسته میفهمی شما از حالت عادی بیرون آمدید. اینجا میگه در حدی که میتوانیم سترش کنیم، ولی یه خود جلو رفتی و با این حالاتی که میاد اونس پیدا کردی، این حالات وقتی در تو وارد میشه تو رو مضطرب نمیکنی، عادی شده برات. افرادی که چندتن نمی فهمن تو در مجلسی ولی در جای دیگری، این حالتی شده. در ابتدا انسان باید تو میتونه از واردات، از واردات حفظ کنه و نظر احکام این حالات آشکار بشه. ولی اگر حالات رو آشکار کند، اون در اون حالات یه نوع ریا پیش میاد، یه نوع عجب اینها پیش میاد که آلودش میکنه. ایش میفهمد اینا را و آثار رو ظاهر نکنه و یخفی آثارها، آثار رو مخفی کنه. ولا یظهرها تظاهرن مفعول له، چرا مخفی کند، چرا بپوشاند؟ به خاطر تظرف، یعنی به خاطر تنزه، به خاطر نزاهت، به خاطر پاک شدن این حالات از آلودگی هایی که بر اثر عدم استار پیش میاد. استار بکنه تا اون آلودگی ها نیان. ولا یظهرها تظاهرن، تظاهرن با لام میاره تا بفهمند که این مفعول له ایل تنزه نفسی انا آفاته، تا این شخص سالک نفسش رو از آفات تنزه و پاک کنه. اضافه آفات به دعوا اضافه بیانی است. آفاتی که عبارتن از ادعا، خب اشخاصی که به این درجه میزنن ادعا میکنن دیگه، ما این کار میتونیم بکنیم. و عجب، یه بالاخره از خودش خوشش میاد که زحمت کشیدن ولی نتیجه گرفته، اینا رو به خودش میشه. و طلب جاه، خب اینا که به این مقام میرسن غالبا یه تشکیلات هم تأسیس میکنن، مرید میطلبن دنبال چی بخن که مراد بشه. جاه و شرامت اندن است. چرا تظرفن اینجوری معنا کردی؟ فا این نظر آفهین نظاه اندن است امسال آزنده خواهست دن است. این چرکی ظرافت به معنی اینه که انسان منظر بشه از شرکی این نقایص. این چه نقایص که همه دعباب و عجب و طلب جاهی ناست اینا پیشش نهد. اگر منظر شد بشه من مزد تصرف. حالا ایشون میفهمد که این احوال رو و آثار این احوال رو بپوشنه تا این احوال از این آلودگی ها و کدر ها تنزه پیدا کنه، تصرف پیدا کنه. اینم شد دو تا عمل که نشون میدن انسان به درجه دوم احسان که احسان در احوال رسیده. عمل سوم لازمه که ویه صحیح ها تحقیقا این احتمالا یه خود طولانی باشه، من چون ایشون بعد از این که این تحقیق رو میگه بیان میکنه که هم باید علامات بیاد، هم باید عوارض باشه، هم باید آثار بیاد. این ستارم توضیح میده که تقریبا تا اول درجه سه طول میکشه، من اگه وارد بشم احتمالا طولانی میشه. بهتر این که همینجا قطعش کنم اینشان بقیه چرساینده. چرساینده بسیار مهمه چون تفاوت بین شیطانی رحمانی روشن میشه اینشان. آمد